أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت پنجم از بحث طواف حج، صلات طواف به سعی، موضوع بحث این بود که آیا تقدیم این سه عمل بر وقوفین جایز هست یا در حالت اختیار، در حج تمتع در حالت اختیار شخص میتواند این سه عمل را قبل از رفتن به مواقف انجام بدهد، یا اینکه در حال اختیار جایز نیست، باید تأخیر بیاندازه به بعد از اعمال منا. خب در این قسمت اختلاف از جهت قولی بود. منشأ البته این جهت مشتمل بر مطالبی هست. مطلب اولش اصل این بحث که آیا تقدیم در حالت اختیار جایز هست یا جایز نیست، باید تأخیر انداخته بشه. خب در اینجا اختلاف اقوال بود و محل و این اختلاف اقوال هم ریشه داشت در اختلاف روایاتی که در مسئله وجود داشت. روایات هم دو طایفه بودن. طایفه اول از روایات، روایاتی که از اونها استفاده می شد بله، لزوم تأخیر و عدم جواز تعجیل و تقدیم بلا عذرن، بلا عذرن نمی شود تقدیم. این طایفه اول بود که در اینها روایات معتبری وجود داشت که دلالت بر این امر داشت. در مقابل این طایفه اول، طایفه دوم از روایات، روایاتی است که در همین مورد حج تمتع وارد شده و در اون روایات بیان شد که تقدیم هم جائز هست. تقدیمه برای تقدیم طواف و سعی، صلات طواف و سعی جائز هست ولو عذری در کار نباشه. در فرض عدم العذر، در فرض اختیار هم جائز هست. خب در این طایفه هم روایات معتبری وجود داره که این روایات در باب 13 از ابواب اقسام حج اونجا ذکر شده. روایت اول که صحیح جمیل و ابن بکیر باشه، حدیث اول از باب 13 از ابواب اقسام حج، شیخ طوسی به سندش از محمد ابن حسین، از احمد ابن محمد، از ابن بکیر و جمیل، جمیعاً از امام صادق علیه السلام، انهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج، طواف و سعیش را در حج متمتع در حج قسمت حج هم تقدیم میکنه یا تقدیم نمیکنه. معلومه که ناظر به همین مورد بحث دیگه، یعنی تقدیم بر وقوفین میکنه، میتوانه تقدیم بکند یا نمیتوانه تقدیم بکنه. بعضی به این روایت امام علیه السلام فرمود هما سیان قدمت او اخرت، چه جلو بیاندازی، جلوتر از وقوفین انجام بدی چه تأخیر بیاندازی، فرقی نداره، علا حد سبا هستن. و این روایت اینم نداره در او که در فرض عوض اینجوره مطلق دیگه، سوال از عوض نشده، به صورت مطلق سوال شده. امام فرمود که اینا با هم مساوی هستن. بله روایت دیگه‌ای که دار در همون باب هست، در بله روایت دیگه‌ای که در همون باب، باب 13، مرد سعیه عبدالرحمن ابن حجاج، سعیه عبدالرحمن ابن حجاج، حدیث دو باب 13 که شیخ طوسی به سندش از صفان از عبدالرحمن ابن حجاج دایگم بلغال سال تو ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یتمتع ثم یحل بالحج یتمت ثم یحل با حلال اینا نوشته، ولی یحل باید باشه از احلال، یعنی یحرم بالحج، یحل با نوشته یعنی با جیمی نیست، با آیه حوض باید باشه. یحل با احلال یعنی احرام، در همون روایت دیگه هست که در سوال کردن دختر امام صادق علیه السلام اینکه در ماه رجب محرم بشون و در ولی اعمال در ماه شعبان انجام بشه. عرض کرد خدمت امام علیه السلام که مردم میگن این عمره شما عمره شعبانیه است، عمره رجبیه نیست. امام علیه السلام در اون روایت فرمود این عمره فی ما احلز لا فی ما احلز، یعنی اون حساب می شود به احرام، چون احرام در ماه رجب هست ولو اعمال در ماه شعبان باشه این عمره رجبی هست. احللت یعنی اون ماهی که از اعمال رو انجام میدی و از احرام خارج میشه. احلال با های حوض به عنای احرام بستن. اینجا باید اینجور باشه که یتمتع یعنی یعتی به عمرت تمتع ثم یحل بالحج یعنی یحرم بالحج میشه. فیطوف بالبی فیسعى بین الصفا والمروه قبل خروجه الی منی فقال لا باس. امام فرمود که مانعی نداره، این عیب نداره اینجا طواف و سعی را قبل از خروج الی منی قبل از بوفین انجام بده، عیبی نداره. یا در روایت دیگه در همون باب باز صحیحه علی ابن یختینه که در اونجا داره که شیخ دوسی به سندش از موسی بن قاسم از صفان از عبدالرحمن بن حجاج از علی ابن یختین قال به همین صورت قال سعد تو ابا ابراهیم علیه السلام به همین متن اینها دیگه که یتمتع ثم یحل بالحج امام فرمود عیبی نداره. خب این روایت روایت دومی که دلالت روایت سوم در روایت ابن بکیر به جمیل حدیث اول بود، روایت عبدالرحمن ابن حجاج به روایت علی ابن یختی مخال این روایات اینه که مانعی نداره. البته بحث شده در این که اینجا اینها دو تا روایت هستن یا یه روایت باشه. این بله در کلام علمای کویی هست که اینجا چون متن حدیث و بقیه رجال حدیث مشترک هستن ظاهرا اینجا یک روایت باشه. بعید هست که عبدالرحمن ابن حجاج این همین سوال را مثلا از امام کاظم علیه السلام کرده باشه و از طرفی علی ابن یختین هم این سوال را کرده باشه. دوتا را این یک مرد با یک سند این بعیده که دو بار انجام گرفته باشه، که یه بار عبدالرحمن ابن حجاج بلا واسطه از امام کاظم علیه السلام پرسیده، یه بار هم علی ابن یختین پرسیده باشه به عبدالرحمن ابن حجاج گفته باشه که او با واسطه نقل کرده باشه. چون این احتمال بعیدی هست و این حساب در مجموع اینها یک روایت حساب میشه، شبیه اونچه که در باب روایات حدیث اینها وارد شده که اگه در یه جایی در سند یک روایت این باشه که حدیث از امام صادق علیه السلام، در یه جایی اینطور باشه که حدیث امن حدثه از امام صادق علیه السلام، اونجا هم ایشون فرمودن که این که دو تا روایت که نیست، یه روایته، چون یه روایته در یه واسطه خورده طبعا اون واسطه مجهول هست، روایت میشه روایت مرسل. اینجا هم این روایت بله اینجا هم در حقیقت همون قاعده پیاده میشه به فرمایش ایشون که اینجا دو تا روایت نیست، یه روایته. وقتی یه روایت بود در حقیقت تردید در این پیدا میشه که آیا این روایت یعنی در این روایت عبدالرحمن ابن حجاج مستقیما از امام کاظم علیه السلام پرسیده و ذکر علی ابن یختین زیادی هست، یا اینکه نه
اون سوال کننده از امام صادق علیه السلام علی ابن یخدین بوده و اون روایتی که بدون علی ابن یخدین هست و عبدالرحمن ابن حجاج در اون روایت مستقیما از امام نقل میکنه، او مشتمل بر نقصه. علایالن یا اون روایت یا سوال کننده خود عبدالرحمن ابن حجاج به ذکر علی ابن یخدین زیادی هست، یا سوال کننده علی ابن یخدینه به ذکر عبدالرحمن ابن حجاج بدون علی ابن یخدین از باب نقص در سند هست. این یکی از این دو هست، منتها اینجا چون علایی در هر دو تقدیرش روایت من حیث و سند تام هست، دیگه این بس که دو تا روایت باشد یا یک روایت باشه اینجا اثر نداره، چه به تقدیر وجود علی ابن یخدین باشه چه به تقدیر نقل بلا واسطه عبدالرحمن ابن حجاج باشه، روایت من حیث سند معتبره. این اختلاف در مواردی مثل موارد ارسال در یک طریق و اسناد در طریق دیگر، اونجاها این مطلب اثر داره، یا در جایی که هر دوتا مسند هست ولی اون شخص ضعیف باشه، اون شخصی که واسطه هست اون قسمت زیاده مشتمل و ضعف باشه، این اونجاها اثر داره. ولی در محل بحث که چه با واسطه علی ابن یخدین باشه چه بدون واسطه علی ابن یخدین باشه من حیث سند مشکلی نداره، اینجا این بحث که دوتا هست، دو تا روایت یا یک روایت از مردد بین نقلین، این اثر نداره. خب این روایت سوم که دلالت بر این داره، روایت دیگه که باز این مطلب را دلالت داره، بله، در صحیحه حفص بن بختری در باب 64 از ابواب طواف حدیث سوم اون باب که مرحوم صدوق به سندش از ابن ابی عمر از حفص بن بختری از امام کاظم علیه السلام در این که بله در تعجیل طواف قبل الخروج الى منا، امام علیه السلام در اون روایت فرمود هما سوا اخر ذالک او قدمه، یعنی للمتمتع، در همون مورد متمتع تعجیل قبل از خروج مانعی نداره. خب اینا روایاتی است که در این روایات بله بیان از این روایات استفاده میشه که در فرض اختیار و عدم العذر هم مشکلی در این قسمت نیست. خب این طایفه دوم، از طرفی طایفه اول دلالت میکرد بر اختصاص تقدیم به صورت عذر و عدم جواز تقدیم در صورت اختیار و عدم العذر، از این طرف این روایات دلالت میکنه بر جواز در صورت حتی در صورت اختیار و عدم العذر هم دلالت داره. کلام در اینه که بین این دو طایفه به چه نحو جمع بشه. مرحوم شیخ طوسی فرموده که در اینجا جمع بین این دو طایفه به اینه که ما طایفه بله دوم که دلالت بر جواز میکنه، این جواز تقدیم میکنه، این را مقید بکنیم به صورت عذر، چون اون روایات طایفه اول در صورت عذر فرمودن که مانعی نداره ولی بدون عذر جایز نیست دیگه، اون روایات طایفه اولینه. این روایات که به صورت مطلق دلالت میکنند بر تقدیم، چون به صورت مطلق دلالت میکنند بر تقدیم عذر در اونها اخذ نشده، دلالت این روایت بر جواز تقدیم اختیارن بالاطلاق، و وقتی به اطلاق بود طبعا جمع عرفی بین دو طایفه اقتضا میکنه که اینها این طایفه دوم را هم حمل بر صورت عذر بکنیم، یعنی طایفه اول میشه مقید طایفه دوم، چون اون طایفه اول در حقیقت تفصیل بین عذر و غیر عذر میده، طایفه دوم به صورت مطلق میگه جایزه، مثل بقیه موارد اطلاق و تقلید حمل بر این معنا میشه. این جمعی است که مرحوم شیخ طوسی داره. در مقابل مثل صاحب مدارک فرمودن نه، مقتضای جمع، مقتضای سناد اینه که در اینجا جمع بکنیم به نحوی که بله حمله بر کراهت بشه، حکم غیر الزامی بشه. طایفه دوم صریح در جواب تقدیم هست، طایفه اول ظاهر در من هست، صریح در من که نیست. فرمود که اگر اینجور باشه باطل هست، احتیاج به اعاده داره، اینا که نفرمود، فرمود که می شود تقدیم کرد. این نهایتش ظهور در من هست، ظهور در عدم اجزا دارد. خب این میشه جمع حکمی بین دو طایفه، که طایفه دوم صریح در جواز، طایفه اول بله طایفه اول ظاهر در منعه، ظاهر در من به وسیله صریح در جواز و نص در جواز حمله بر کراهت و حضارت و اینا میشه. این جمع صاحب مدار. خب آیا این جمع اول صحیحه یا جمع اول صحیح نیست؟ خب بر اساس اون چی که در مباحث قبلی هم گفته شد، اگر در اینجا جمع موضوعی ممکن باشه بین دو طایفه، نوبت به جمع دوم که حمله بر کراهت نمیرسه، چون حمله بر کراهت جمع حکمی هست. با وجود جمع موضوعی، عرف بین الخطابین به نحو موضوع تقلید موضوع جمع میکنه. ولی آیا جمع موضوعی در اینجا ممکن هست یا ممکن نیست، باید برگردیم به اون روایاتی که در اونجا ذکر شده. در اون روایات بله عنوانی که در این روایات طایفه دوم نتیجت الجمع این میشه که این روایات طایفه دوم حمله بر صورت عرض بشه. آیا این جمع ممکنه که ما طایفه دوم را حمله بر صورت عرض بکنیم یا اینکه ممکن نیست؟ خب روایاتی که در این طایفه بود، روایات تعبیری که در این روایات بود این بود که لا بله تعبیر بود که هما سیان قدمت او اخرت، یا در روایت نبختهی بود هما سوا اخر ذالکه او قدمه. این تعبیر بگیم اختصاص داره به حالت عذر، این نمی سازه با اختصاص به حالت عذر. ظاهر این تعبیر اینه که این تعبیر ظاهر بلکه سریع این تعبیر اینه که فی حد نفسهی حتی در مورد اختیار هم جایزه، سوان قدر اخر ذالک او قدمه، یعنی ناظر به صورت اختیاره، در فرد اختیار. و الا اون جایی را که عوض داره، اون جایی که عوض داره که باید بفرماید که لازم هست این کار انجام بشه. این که تخییر بیان تخییر فرموده سوان قدمه او اخره، معلومه که ناظر به جایی که هر دو ممکنه، یعنی هم میتواند شخص قبل انجام بده هم میتواند بعد انجام بده. این تصفیه و تأخیر و تغییر بین اینها نشون دهنده اینه که ناظر به جایی است که امکان دو صورت وجود داره، هم بعد میتواند انجام بده هم قبل. در این حال امام فرمود که اینا با هم دیگه مساوی هستن. این عبارت سیان سوا قابل حمل بر صورت عذر نیست، بلکه اصلا ناظر به فرض اختیاره. این یک تقریب که اصلا نظارت داره به فرض اختیار. چطور؟ حاصل این تقریب اینه که این سوان قدمت یا او اخرت در مقام بیان تغییره. تغییر مال جایی است که امکان طرفین باشه، صورت عذر که امکان طرفین نیست. این یک تقریب. تقریب دیگه اینه که ولو ما بگیم که نه این هوا سینیان یعنی فی حد نفسی، نه اینه این که تخییر رو بخواد بیان بکنه، یعنی از جهت انجام دادن می شود فی حد نفسی به صورت کلی می شود، یعنی هم تواف و سعی قبل از وقوفین مجزی هست جایده، هم تواف و سعی بعد از وقوفین. گاهی ممکنه اینجا بلی کن، نه اینکه در همه موارد مکلف مخیر، نه ممکن به صورت کلی میفرماد که این طواف و سعی در دو مورد قابل تحققه، هم قبل از وقوفه هم بعد از وقوفه. این به این صورت. خب این اصل این به اصطلاح امکان انجام او را بخواهد بیان بکنه، نه اینکه در حق اون مخاطب تخییر باشه تا بگیم اختصاص به صورت اختیار داره. اگر این باشه، این به صورت کلی به نحو مطلق دلالت دارد بر این که دو جا محل اجرا و اتیان طواف حج، یکی قبل از وقوف، یکی بعد از وقوف. خب این نهایتش اینه، به اطلاقش میگیره هم فرض استرار را، هم فرض عذر را، استرار را، و هم فرض اختیار را. اون کسی که میخواد تقیید بزنه باید بگه که این دلالتش به اطلاقه، چون به اطلاق هر دو اون میگه، صریح در صورت عذر که نیست، صورت اختیار که نیست، به اطلاق میگیره. وقتی به اطلاق گرفت قابل تقیید با اون روایت مفصله است. اشکال به تقریب به این به تقریب دوم اشکال اینه که حتی اگر ما مدلول این روایات را مطلقا بگیریم، ولی این دلیلی که دلالت کرده است بر ثبوت حکم برای یک مورد، درسته که به اطلاقش فرض عذر رو هم شامل میشه، ولی بگیم از همون اول این دلیل مختص به فرض عذره، این جمع عرفی نیست، حمد عرفی نیست. در یه جای سوال کردن که این کار انجام میشه داد یا نمیشه انجام داد، محرم در حال احرام مثلا میتوان این کار را انجام بده یا نه؟ اگه امام بفرماید که میتوان انجام بدیم، یه روایت دیگه بگه که نمیتوان انجام بده، نمیتونیم بگیم که اونی که امام فرموده که میتوان انجام بده، یعنی اگه مستر بودی. روایتی که به صورت حکم ظاهر روایت حکم به اینی که حکم را برای طبیعی بیان میکنه، ولو اطلاقش ممکنه فرض استرار و عذر رو بگیره، ولی بگیم از همون اول این روایت اختصاص داره به فرض عذر، این حمله عرفی نیست. روی این حساب این روایت حفص بختری و روایت جمیل ابن بکر جمیل، اگر نگوییم مختص به فرد اختیار هست، بلکه دلالتش بر جواز به اطلاق هست، هم فرد اختیار هم فرد عذر رو میگیره، ولی جوری است که نمیتوان فرد اختیار رو ازش خارج کرد، مختص به فرد عذر کرد، این جور جمع صحیح نیست، بلکه تنافیه و تعاند اندر عرف دیده میشه بین این، چون این را نسبت به فرد اختیار این را شامل میدن. نتیجتا این جمع که جمع موضوعی باشه، جمع بله موضوعی باشه، در اینجا جا نداره. از این جهت لسانها جوری که قابل این جمع نیستن، این اعمال این جمع بین این دو طایفه از موارد جمع عرفی نیست. خب این نسبت به جمع موضوعی. اشکالی که نسبت به جمع حکمی، این جمع موضوعی، اگه جمع موضوعی ممکن بود که نوبت به جمع حکمی نرسید، ولی جمع موضوعی الان کنار رفت. آیا جمع حکمی که در کلام صاحب مدارک اومده و بله بعضی از محققین دیگه هم این نظر را قبول کردن، آیا جمع حکمی در اینجا جا داره یا جا نداره؟ تقریب جمع حکمی این بود که اون روایات طایفه اول ظاهر در من هستن، طایفه دوم صریح در جواز و ترخیص هستن، مثل بقیه موارد ظهور در نهی با نص در ترخیص که حمل بر کراهت میشه، معنوفیه میشه، از این قبیل. آیا این مطلب، این جمع در اینجا قابل پیاده شدن هست یا نه؟ اشکالی که به این جمع در این مورد شده اینه که لسانها جوری است که با حمل بر کراهت سازگاری نداره، چون اون روایت مثلا در همون روایاتی که در طایفه اول خونده شده که از اون روایات استفاده می شد، عدم جواز، در اون روایات این بود که برای معذور، برای کسی که خوف حیض دارد، لا بعث به تعجیل طواف در اونها، یا که در روایت حلبی بود، یا در روایت اسماعیل ابن عبدالخالق هم شبیه این بود که لا بأس ان یعجل الشیخ الشیخ الکبیر والمریض والمرأه طواف الحج. عنوان این بود که لا بأس این کار رو انجام بده. مفهوم لا بأس اینه که در غیر این معذورین در تعجیل بأس. مستفاد از مفهوم وجود بأس در اینها هست. خب این وقتی که بأس در این بأس بس در حقیقت این روایت فرموده که در صورت اختیار و در صورت عدم العود فت تعجیل بعثون، این تعبیر که فت تعجیل بعثون گفتن قابل حمله بر کراهت نیست، بلکه این کنه صریح در منع الزامی هست. تعبیر با کراهت سازگاری نداره. و وقتی که بعث به معنای منع الزامی بود، این طایفه همونطور که طایفه دوم سریع و نصف در جواب تقدیم است، طایفه اول هم سریع و نصف در منع از تقدیمه. باز به اصطلاح این دو لسان، دو تا لسان متعاند نسبت به هم دیگه حساب میشه، جمع عرفی در اینجا محقق نمیشه. پس نه به وجه اول و نه به وجه دوم نمیشود جمع کرد. نه مورد نه از موارد جمع موضوعی هست که ما علیه مرحوم شیخ طوسی به بعضی از فقها، و نه از موارد جمع حکمی هست که ما علیه صاحب مدارک و غیر صاحب مدارک. نسبت به وقتی که اینطور شد که جمع عرفی بین طایفتن وجود نداشت، اینجا دو طایفه میشه دو طایفه متعارض. تعارض مستقر بین دو طایفه محقق میشه. و وقتی تعارض شد باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم. اگر یکی از دو طایفه مرجع داشته باشه به او عقد میکنیم، طایفه دیگر را طرح میکنیم مثل بقیه موارد تعارض ادله. اینجا آیا ترجیح با روایات طایفه اولاست که دلالت بر من میکنه، یا با روایات طایفه ثانیه که دلالت بر ترخیص داره؟ در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا ترجیح با طایفه اولا هست، یعنی با روایات مانعه هست. کدوم ترجیح، کدوم مرجع اینجا وجود داره؟ فرموده این از موارد ترجیح به موافقت به سنته، موافقت با سنته. چطور؟ به خاطر این که ما روایات متعددی داریم که در اون روایات اومده که متمتع در روز عید یزور البیت، همون روایاتی که در بحث قبلی خونده شده که متمتع تا چه وقتی میتواند زیارت البیت را انجام بده، یوم العید، لیلت الهادی عشر، یوم الهادی عشر، ایام التشریق. اون روایات در اون روایات بود که این زمان انجام این طواف یوم العید به بعده، یوم النهر به بعده. خب اون روایات دلالت بر این میکنه که از مرتکزات در میان متشرعه اینه که زمان انجام دادن طواف برای مختار از یوم العید به بعده، از یوم النهر به بعده. به واسطه اون روایات متعدد این اعتقاد هم کشف میشه. خب این روایات روایات متعددی هستن که از این روایات که به واسطه به خاطر اجتماع این روایات به ذم بعضی نسبت به بعض دیگر که سنت قطعی درست میشه. در اینجا با توجه به این که بله با توجه به این که این روایات طایفه اول موافق با سنت قطعی هستند و یکی از مرجحات موافقت با کتاب و موافقت با سنت هست، ترجیح با روایات طایفه اولا میشه. پس مورد میشه از موارد تعارض، ولی مرجحی که در بین هست ترجیح به موافقت کتاب، تقریبش هم اینه که اون تعیین اون سنتی که موافقت با او مرجع شده همون روایاتی است که در این قسمت ذکر شده. این یک بیان برای حل تعارض و عقل به اون روایات طایفه اولا و اینکه ما روایات طایفه ثانیه را باید طرح بکنیم، رد علمش به اهلش بکنیم. این یک بیان. بیان دیگه اینه که اینجا ولو به حسب صناعت اینا با هم دیگه متعارض هستند، ولی ما میدانیم که طایفه دوم مدلول اینها مطابق با حکم واقعی نیست، یعنی جواز تقدیم حکم واقعی نیست. چطور حکم واقعی نیست؟ به خاطر اینکه مسئله از مسائل مورد ابتلا بوده، کثیراً مورد ابتلا بوده. در مسائل کثیر الابتلا اگر یک حکمی وجود داشته باشه باید واضح بشه. خب در لبان و لشاء در این مسئله اگر تقدیم طواف در حالت اختیار جائز بود برای متمتع، باید شیوع پیدا میکرد و ظاهر میشد برای همه. با اینکه ما وقتی به کلمات علما مراجعه میکنیم میبینیم که به عکس اتفاق افتاد، ادعای اجماع بر من کردم، نه تنها ترخیص و جواز واضح نشد، بلکه اونی که شائع عدم الجوازه، عدم المنه. خب در موارد کثیر الابتلا اگر حکمی ثابت بشه لبان لشائع، و چون در اینجا لم یبن این جواز بلکه عکسش شیوع پیدا کرد، معلوم میشه که اون چه که به عنوان حکم واقعی در اینجا ثابت هست این روایات طایفه دوم نیست، مضمون طایفه دوم نیست. پس طایفه دوم طبعا با این تقریب از صلاحیت استدلال خارج میشه و علمش را به اهلش رد میکنیم. فقط مدرک ما در مسئله، مستند ما در مسئله هم طایفه اول میشه. این وجه بله دومی که در حل تعارض بعد از بله فراغ از بعد از اعتراف به تعارض و عدم وجود جمع عرفی به عنوان راه حل مشکل که نتیجتاً با فتوای مشهور موافق باشه در کلام مرحوم آقای خویی اومده. یه وجه سومی هم اینجا هست که در کلام مرحوم نراقی اومده، با اون عبارت از اینه که ما اینجا از راه ترجیح به موافقت عامه و مخالفت با عامه پیش میاییم. اینجا مورد از مواردی است که دو دلیل با همدیگر تعارض میکنن، موافقت با عامه یعنی طایفه دوم موافق با عامه است و به خاطر موافقت با عامه حکم طایفه دوم در حقیقت تر میشه، طایفه اول مخالف با عامه است. البته در کنار موافقت با عامه بچه دیگه هم آوردن، ولی این هم ذکر شده، فرمودن که این موافقت اخبار اخیره یعنی طایفه دوم للعامه به مخالفت حال شهرت العظیمت القدیمت والحدیثه یوجب مرجوحیتها و ترجیح اولا، ترجیح طایفه اولا فعلیه الفتوا. دونیسا فتوا بر همین طایفه اولا هست که روایت مانع است از باب ترجیح به مخالفت عامه و از جهت ترجیح به موافقت عامه به اینکه شهرت شهرت قدمایی و شهرت متأخرین هم بر این با موافق با طایفه اولا هست نه با طایفه ثانی. خب این در مقام جمع در فرض تعارض از این راه ها حکم به منبر از این به این طرق ثلاثه در حقیقت یا بله اگر این عبارت تعبیر مرحوم نراقی که موافق با شهرت مخالف با شهرت اینم مرجع از مرجعات حساب بکنیم، در مجموع با این چهار وجه حکم شده به تقدیم طایفه اول بر طایفه دوم. مورد مورد تعارضه، ولی در مورد تعارض ما باید به طایفه اول افتیم. مال نصر، بله مال نصر دیگه ایب نداره دیگه، بله اون یعنی میتونه اون ظاهر آیه اینه که هر که میتونه این کار رو انجام بده دیگه، یعنی نصر فقط در روز دوازدهم لازم نیست، ممکنه بمونه در منا روز بعد نصر بکنه. خود آیه اینه، منتها این منافات نداره به این که برای کسانی که آیه به صورت کلی برای طبیعی حجاج تخییر بیان کرده، و این منافات نداره که بعضی از اقسام بر اونها یکی از اونها لازم باشه. اون کسی که مثلا سید کرده میگن باید بمونه و روز شب بله 13 هم باید بمونه و نفر روز 13 رو انجام بده، برای یک قسم لزوم داشته باشه یکی از دو عید، منافات نداره با اینکه نسبت به نو تخییر باشه. آیه ناظر به نو بله. خود این لمن تقا هم همین دلالت داره، یعنی کسی که داخل در اون کسی که اتقصید او مخیره، ولی کسی که یعنی غیر متقی از سید، سید مشتنب از سید مخیره، میتونه روز 12 این نفر بکنه، میتونه روز 13 انجام، ولی کسی که لم یتقصید بلکه سید رو انجام داده او باید نفر در روز 13 رو انجام بده. خب اینجا پس این در با بله با انکار جمع عرفی به این که تعارض بین این دو طایفه تعارض مستقر هست، در مقام علاج تعارض از این وجوه چهارگانه استفاده شده برای ترجیح طایفه اول و تثبیت قول مشهور که در اینجا تقدیم جایز نیست، در حالت اختیار جایز نیست، فقط در حالت عذر جایز. آیا این ترجیح ها تمام هستن یا تمام نیستن؟ نسبت به قبل از اینکه این ترجیح، یک بحث در اینه که این مرجحاتی که در اینجا گفته شده آیا این مرجحات تمامن، می شود به وسیله این مرجحات عکس کرد یک طایفه را، طایفه اولا را عکس بکنیم به طایفه دوم تر بشه، و این یک بحث. بحث دیگه این که آیا در حقیقت این تعارضی که با این تعبیر مستقر حساب شده آیا به نفع شده از جمع عرفی بینهما، چه جمع عرفی در بله طایفه، چه جمع عرفی در طایفه به نحو جمع موضوعی، چه به نحو جمع حکمی، آیا این به اصطلاح این استقرار تعارض و عدم وجود جمع حکمی صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجا جمع حکمی مشکلی نداره، جمع موضوعی ولو مشکل داره ولی جمع حکمی مشکل نداره. این یه مرحله است. و مرحله دیگه این که اگه تعارض را تعارض مستقر حساب کردیم، این مرجحات چهارگانه‌ای که تطبیق شده در اینجا برای ترجیح طایفه اول، آیا یکی از اینها حداقل تمامه یا اینکه به اصطلاح همه این چهار مرجع مورد اشکاله؟ اگر یکی از اینها به نحو فی الجمله تمام باشه، طبعا نتیجه را به نفع فتوای مشهور درست میکنه. در اون قسمت قبل از این ترجیح که بحث تعارض باشه، آیا جمع حکمی هم اینجا صحیح است یا صحیح نیست، تعبیری که در کلام یعنی تقریبی که برای رد جمع حکمی ذکر شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم خویی این بود که این عنوان وارد در روایات لا بعثه هست، مقابل به مفهوم او فیه بعثه. فیه بعث بله در صریح در الزام هست، صریح در الزامه، با حمله بر کراهت سازگاری نداره، صریح در الزام با حمله بر کراهت سازگاری نداره. این نکته ای که در کلام اومده اینه، روی حساب با این دلیل جمع حکمی را جلوی جمع حکمی را گرفتم. اینجا اشکالی که هست اینه که ظاهر اولیه بس ولو همینه که درش محذور هست، بدون به نحو مطلق درش محذوره، محذور مطلق را دلالت داره، ولی این از باب ظهوره نه از باب صراحت، به نحو سری نیست. یعنی استعمال بحث در مورد کراهت به هزازت استعمال برخلاف رویه تکلم نیست، اینجوری که غیر قابل هم باشه. بله مخالفت با ظهور داره، ولی اینطور نیست که غیر قابل هم باشه. روی این حساب اگر برای جمع حکمی، برای رد جمع حکمی ما عنوان فیه بس رو بخور به این کلمه فیه بس بخواییم اتکا بکنیم، این مقدار نمیتواند جلوی این جمع حکمی را که مختار صاحب مدارک هست، جلوی این جمع حکمی رو بگیر. فیه بس، بس ظاهر بس مطلق محذوره، اما صریح در مطلق محذور نیست. و وقتی روایات طایفه دوم اومدن تجویز کردن دیگه این صریح دیگه، بله وقتی تجویز کردن به صراحت طایفه دوم از این بس رفعیت میشه. این بله اشکال به جمع حکمی به این تقریب که کلمه بس ظاهر در صریح در الزام هست، این اشکال تمام می. بله ممکنه از تقریب دیگه استفاده کنیم، به این که به اون عبارت از اینه که این بس ولو این بس نسبت به این که این عمل محذور دارد و مساوی فعلش با ترکش مساوی نیست، با علش مساوی نیست، در این قسمت صریحه. صریح در اینه که یک طرف محذور داره، ولی محذورش محذور مطلق نباشه، محذور تنزیهی باشه، ولی بالاخره محذور داره، مساوی با این نیست. ما الان روایت حلبی را یا روایات دیگر را که درش بحث هست میخواییم با روایات طایفه دوم که سوا هست بسنجیم. این تعبیر فیه بحث با جایی که دلالت میکنه بر اینکه سوا هست، یعنی در حالت اختیار مساویه، اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن. جمع حکمی صحیح نیست به خاطر اینکه فیه بس با سوا با هم جمع نمیشه، چون فیه بس صریح در اینه که مساوی نیستن. خب پس ما دو تا دلیل پیدا کردیم. یه دلیل میگه که تقدیم و تأخیر برای مختار مساوی هست، یه دلیل میگه تقدیم و تأخیر برای مختار مساوی نیست، بلکه تقدیم برای مختار فیه بحثون. خب این دیگه قابل جمع حکمی نمیشه. یعنی این جمع حکمی که جمع صاحب مدارک هست مورد اشکال هست، ولی اشکالش این نیست که کلمه بحث صریح در الزام هست، بلکه اشکالش اینه که فیه بس صریح در عدم تساوی هست. ما روایات مقابل داریم که صریح در تساوی، خب یکی میگه مساوی هست، یکی میگه مساوی نیست. مساوی بودن با مساوی نبودن اینا با هم دیگه جمع نمیشه. روی این حساب جمع حکمی وجود نداره. پس اینکه تعارض بین طایفتین مستقر هست، این قسمت تمامه. اما حالا که تعارض مستقر شد در مقام ترجیح، این مرجحات چهارگانه که ذکر شده کدوم یک از این مرجحات قابل عقصه؟ تمام این مقدار اثر داره دیگه، این مقدار مفهوم فی الجمله ایشون میگه ما قائل هستیم دیگه. میگه مفهوم فی الجمله به این معنا که مطلق موضوع حکم نیست، مطلق موضوع حکم نیست، این مقدار مفهوم داره. پس طایفه اول میگوید که برای مطلق حاج تعجیل جائز نیست، چون این مقدار مفهوم فی الجمله را داره دیگه. پس طایفه اول میگوید مطلق حاج، بله بل مفهوم داری، شون میگه مفهوم داری، منطقه میگه مفهوم معروف به تفسیر معروف را نداره، ولی فی الجمله مفهوم داره. در این مقدار ما به او عقص میکنیم. این مقدار
قدرت هم داره
بلی بتونه بلی بتونه بلی بتونه